18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. فرد مهاجم به دو مسجد در نیوزیلند با اتهام قتل عمد در دادگاه حاضر شد. متهم ردیف ششم پرونده پتروشیمی می‌گوید اتهاماتش پایه‌ای ندارد. چندین سازمان حقوق بشری خواهان تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای امور حقوق بشری ایران شدند. برنتون تارانت 28 ساله و تبعی استرالیا صبح شنبه به اتهام قتل عمد 49 تن در دو مسجد در نیوزیلند دادگاهی شد. دادگاه دوم برنتون تارانت روز 16 فروردین ماه برگزار می شود و او احتمالاً با اتهامات بیشتری مواجه خواهد شد. برنتون تارانت بر اساس محتویات شبکه‌های اجتماعیش معتقد به برتری نژاد سفید معرفی شده است. حمله به دو مسجد در روز جمعه در شهر کرایست چرچ نیوزیلند 49 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. نخست وزیر نیوزیلند این حمله را تروریستی توصیف کرده است. مرجان شیخ الاسلامی آل آقا متهم ردیف ششم پرونده پتروشیمی در یادداشتی که به خبرگزاری ایسنا ارسال کرده میگوید اتهامات وارده به او مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی مبنایی ندارد. در این یادداشت خانم شیخ الاسلامی مدعی است که فعالیت‌های شرکت‌هایش در خارج از ایران کاملاً قانونی بود و به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قبل تحریم‌ها ربطی ندارد. مدیر عامل سابق خبرگزاری میراث فرهنگی که 8 سال گذشته به کانادا مهاجرت کرده، اتهام برداشت 7 میلیون یورو حاصل از محل تفاوت نرخ ارز را به تمامی رد کرده و مدعی است که هیچ احضاریه‌ای نیز دریافت نکرده است. پرونده پتروشیمی 14 متهم دارد که 3 تن از آنها در خارج از ایران زندگی می‌کنند. این افراد متهمند که ارز محل اختلاف تراز برداشته‌های شخصی کرده و مجموعاً 22 میلیون یورو مال نامشروع کسب کردند. ائتلافی از چندین سازمان حقوق بشری در نامه‌ای سرگشوده خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران شدند. در این نامه آمده است که تمدید این مأموریت تضمین کننده ادامه پایداری ها در برابر نقض مداوم، جدی و سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط جمهوری اسلامی خواهد بود. در 1 سال گذشته جاوید رحمان، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه پاکستانی بریتانیایی، این سمت را بر عهده داشت. سازمان ملل در سال 2011 این سمت را دوباره راه اندازی و آن را به احمد شهید واگذار کرد. دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران در سال 2002 تعطیل شده بود.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر
و دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، بار دیگر سفر اخیر حسن روحانی به عراق را نه به سود مردم عراق بلکه با هدف تسلط بر آن کشور خواند و به نهادهای مالی عراق هشدار داد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را در نظر داشته باشند و از همکاری با شمار زیادی از بانک‌های ایرانی که به گفته وی بانک کثیف هستند خودداری کنند. برایان هوک روز جمعه 24 اسفند در مصاحبه با الحره، شبکه تلویزیون ماهواره‌ای دولتی عربی زبان مستقر در ایالات متحده آمریکا، تاکید کرد که از سال 1357 سیاست خارجی ایران مطمئناً احترامی برای حاکمیت و استقلال سایر کشورها قائل نبوده و آنها فقط در پی تضعیف حکومت‌ها و جایگزین کردن هویت‌های فرقه‌ای در مقابله با هویت‌های ملی هستند که به گفته آقای هوک به بی‌ثباتی خشونت و خونریزی های بیشمار در خاورمیانه دامن زده است.
Since 1979 they have sought to undermine states and they want to replace a nationalist identity with a sectarian identity. This has created a lot of instability throughout the Middle East. It's contributed to a lot of violence and bloodshed.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته در سفری 3 روزه به عراق با مقام‌های سیاسی و مذهبی آن کشور دیدار کرد و در جریان آن سفر قراردادها و توافق‌نامه‌هایی بین دو کشور به امضا رسید. برایان هوک با اشاره به اینکه مهم نیست آقای روحانی در جلسات و سخنرانی‌های عمومی‌اش چه می‌گوید و یا چه امضا می‌کند، تأکید کرد که هدف پنهانی آنها یقیناً تسلط بر عراق و ایجاد هلال شیعی است.
Motive is to dominate Iraq. That is their intention. They are certainly trying to create this Shia corridor of power across the Middle East.
آقای هوک با اشاره به اینکه حسن روحانی حتی نتوانست به وعده‌های اقتصادی خود به مردم ایران هم عمل کند، گفت مردم عراق توقع برآورده شدن وعده‌های جدید را نداشته باشند و خود به دور از مداخلات حسن روحانی و قاسم سلیمانی برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند. برایان هوک با اشاره به اینکه جنوب عراق موقتاً برای واردات برق از ایران مشمول معافیت از تحریم هاست، گفت هدف آمریکا از این معافیت کمک به عراقی‌ها بود، نه به رژیم ایران. شماری از ناظران و تحلیلگران سفر اخیر حسن روحانی به عراق را در راستای دور زدن تحریم ها ارزیابی کردند. آقای هوک با رد چنین ارزیابی هایی به بانک ها و نهادهای مالی عراق هشدار داد که در همکاری با بانک های ایرانی مراقب باشند و تحریم های آمریکا و همچنین استانداردهای جهانی را نقض نکنند. این مقام آمریکایی با تاکید بر اینکه شمار زیادی از بانک های ایران بانک های کثیف هستند که عمیقا به فساد آلوده اند و فقط در خدمت رژیم قرار دارند، گفت اینها همان بانک هایی هستند که سیستم جهانی سویفت هم دسترسی آنها را به شبکه خود قطع کرده است.
They are deeply corrupt banks that serve only the regime. These are the same banks that the Swift financial system also took out of its financial network.
برایان هوک سیستم مالی ایران را سیستمی تعمدن تیره و غیر شفاف خواند و گفت دلیل کدر بودن تعمدی این سیستم این است که رژیم نمی‌خواهد مردم بفهمند پول‌ها کجا می‌رود. به گفته ایوی اگر مردم بفهمند خواهند دید که رژیم چگونه پول‌ها را در خاورمیانه، در عراق و سوریه و لبنان و یمن و بحرین خرج می‌کند تا به جاه طلبی‌هایش در خاورمیانه برسد. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به اظهارات جدید برایان هوک نشان نداده اند، اما وزارت امور خارجه ایران هفته گذشته و در پی مصاحبه دیگری از این مقام آمریکایی اظهارات او را مداخله جویانه خوانده بود. آقای هوک همچنین روز جمعه 24 اسفند در جلسه‌ای که در یکی از ساختمان‌های کنگره ایالات متحده در واشنگتن توسط شورای دموکراسی برگزار شد، گفت که کاخ سفید به دنبال فشار حداکثری بر ایران است و ممکن است معافیت چند کشور از تحریم نفتی ایران را پس از اتمام مهلت آن در ماه اردیبهشت تمدید نکند. واشنگتن روز 14 آبان اعلام کرد که برای 8 کشور جهت ادامه خرید نفت ایران معافیت داده است. این کشورها عبارتند از چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا، یونان، تایوان و ترکیه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود مایل نیست تحریم‌ها علیه ایران بهای نفت را افزایش دهد. وی همچنین افزوده بود
در مورد تحریم نفتی ایران برای چند کشور معافیت قائل شدم، چون آن کشورها واقعا درخواست کمک کردند، ولی دلیل اصلی هم این بود که نمیخواستم قیمت نفت به بشکه 100 یا 150 دلار برسد. من قیمتها را پایین می آورم. اگر نگاهی به قیمت نفت بیاندازید، از چند ماه پیش واقعا پایین آمده. این کار من است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اردیبهشت امسال خروج رسمی ایالات متحده از برجام را اعلام کرد و در پی آن تمامی تحریم‌های واشنگتن علیه ایران از سر گرفته شد. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند با استفاده از تجربیات قبلی تحریم‌ها را دور خواهند زد.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود. از همون موضوع بود که آقای خامنه‌ای هم شاه باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
آخرین نمایش هادی حوری با عنوان ماشینری با حضور اصناف کارگری پنجشنبه شب در تهران اجرا شد. این نمایش با نگاهی به زندگی و تنش‌های اقتصادی جامعه کارگری نشان می‌دهد چطور اشکال در چرخه تولید به سیستمی ناکارآمد تبدیل می‌شود. گزارش کیانوش فرید را می‌شنویم درباره این نمایش.
ماشین، زندگی ماشینی، زندگی مکانیکی. توی این نمایش کارگرهایی رو میبینیم که به خاطر نون خالی، به خاطر سختی های زندگیشون مجبور میشن کارهای تکراری انجام بدن، دچار روزمرگی شدن، محکومن به این زندگی ماشینی، مجبورن دروغ بگن، همون کارگرهایی که خیلی خوب بودن.
صدای مهناز غمخوار بازیگر و خواننده درباره نمایش ماشینری را میشنیدید. نمایش ماشینری نوشته و کار هادی حوری در تهران پنجشنبه 23 اسفند میزبان کارگران و انجمنهای صنفی کارگری بود. نمایش ماشینری که با استقبال گسترده از سوی مخاطبان به ویژه اهالی تئاتر و کارگران قرار گرفته درباره وضعیت زندگی چند کارگر است که با صدور چند بخشنامه زندگی آنها دستخوش تغییر می شود. غلامرضا عباسی رئیس کانون اصناف کارگری استان تهران، سید جعفر فلاحی رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمان نیز از جمله مهمانان این اجرای ویژه بودند. ماشینری به زندگی‌های ساده‌ای می‌پردازد که سودجویی و ناآگاهی واحدهای مدیریتی آن را به پیچیدگی و حواشی نامطلوب می‌کشاند. در این نمایش کارگران بی‌وقفه مشغول کارند و برای گذران زندگی به هر دری می‌زنند تا یک مساعده بگیرند. هادی حوری نویسنده و کارگردان این نمایش خود در گفتگو با خبرگزاری هنر آنلاین درباره داستان این نمایش گفت تعدادی از کارگران مشغول کار هستند و به صورت عادی حقوق دریافت می کنند و برای گذران زندگی ناچار به درخواست مساعده هستند، اما بخشنامه ها و شرایط اداری مانع از این کار می شود. کارگران در پی یافتن تدابیری هستند تا بتوانند مساعدهشان را دریافت کنند، اما ناهماهنگی ها و تدابیر اتخاذ شده باعث ایجاد موقعیت ها و ماجراهای عجیبی می شود. او همچنین گفت این نمایش توسط بازیگرانی اجرا می شود که غالبا جوان هستند و هنرجویان عرصه تئاترند و از این رو صداقت در این اثر کاملا عیان است. آنها به مخاطب بازی ارائه نمی دهند و تماشاگر را به بازی نمی گیرند. بازیگران این نمایش با جنس این اثر یکی شدند و 75 دقیقه بازی صمیمی و صادقانه ای را در معرض نمایش می گذارند. دکتر عطاالله کوپال مدرس تئاتر در ویدیوی منتشر شده در اینستاگرام درباره این نمایش می گوید
نمایش ماشینری کار هادی حوری را دیدم. خودش نویسندهش بود و خودش کارگردان. اولا کلی از ته دل خندیدم، ثانیا یک کمی با من که عطا کوپالم شوخی کردن، و دیگر این که در واقع یک شکلی از جامعه خود ما بود که در برابر ما مثل یک آینه قرار گرفته بود با بخشنامه‌های متعدد و امور اداری پیچیده، دست و پاگیر برای گرفتن مساعده، استخدام نامه، مهر، برو، بیا، بشین، پاشو، و به نظرم کاریست که حتما دیدن داره. به همه توصیه میکنم ببینن و افتخار میکنم در نمایش هادی حوری مهمانی بودم که اسمم رو روی صحنه بردن.
سعید جاودان، ریحانه جعفری، فرزاد دشتی، نگار شهبازی، نوید غفوری، محلا قدوسی، محمد مهدی کیان، عیسی محمدی و علیرضا موسوی از جمله هنرمندان جوانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش پرداختند.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدید در مورد نمایش ماشینری کاری از هادی حوری. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.